با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. امیدوار کامگاری با سلامتیتان استم. زرغون منگل استم و تا پایانی برنامه با کمک تخنیکی پرودوسر برنامه طایر روشان با شماستم. در جریان برنامه میشنوین که اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان از اعضای شورای ملی و دیگر مقامات دولتی خواسته تا دارایی‌های خود این اداره ثبت کنند. یک تن از اعضای شورای ملی در مورد دارایی‌های این افراد چنین میگه:
نیاز داریست که ما نماینده مردم هستیم، ما صاحب قدرت هستیم، ما میتونیم که از راه غیر مشروع بسیار امکانات مالی به دست بیاریم، میتونیم تکه‌داری کنیم، میتونیم قراردادها بگیریم، میتونیم که شرکت‌های بسازیم، میتونیم که اینجا داشته باشیم و این نشان میده که چقدر نماینده ملت بر اساس منافع ملی کار کرده، پاک بوده، صادق بوده و چقدری بر اساس منافع شخصی خود کار کرده.
از تظاهرات ضد حکومتی در مصر در خبرهای بین المللی هم مشنوین، ولی نخست فرشته ندا با خبرهای افغانستان با شماست.
باز شدن شهرهای سالنگ برای ترافیک، کشته شدن سرپرست ولسوالی باغ ولایت خوست و ادامه روند کمک رسانی به سیلاب زده ها در ولسوالی شیندند ولایت هرات. شهرهای سالنگ که به دلیل برفباری های سنگین و طوفان های شدید از دیشب مسدود بود، فعلا از یک طرف شمال به جنوب برای ترافیک باز شده است. جنرال رجب رئیس اداره حفظ مراقبت سالنگ ها به رادیو آزادی گفت به دلیل سرازیر شدن بیشتر از دم برف کوچ در منطقه، شهرهای سالنگ مسدود گردیده بود که فعلا در اثر سعی و تلاش آنها راه سالنگ از یک طرف باز شده است. این در حالی است که سال گذشته در اثر برفباری و برف کوچ های شدید صدها تن از مسافرین جانشان را از دست دادند. مسئولان امنیتی ولایت خوست میگویند سید محمد سرپرست ولسوالی باک ولایت خوست صبح امروز زمانی که به سوی وظیفه اش میرفت مورد حمله مخالفین مسلح قرار گرفته و جان باخت. مل پاسوال عبدالحکیم اسحاق زی قمندان امنی ولایت خوست با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت در این حمله تنها سرپرست ولسوالی باک کشته شده و به کسی دیگر آسیب نرسیده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیسف در افغانستان میگویند که روند کمک رسانی به سیلاب زده ها در ولسوالی شیندند ولایت هرات را آغاز کردند. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی آیسف در این رابطه به نشر رسیده آمده است که نیروهای بین‌المللی به کمک قوای افغان برای صدها خانواده متاثر شده از سیلاب ها در این ولسوالی کمک های ضروری به شمول مواد غذایی و امداد طبی را میرسانند. تخمین زده شده است که حدود 6000 باشنده ولسوالی شیندند به خصوص در منطقه زیرکو و نواحی اطراف آن در نتیجه سیلاب ها خسارمند گردیده و صدها نفر نیز خانه هایشان را از دست دادند. و خبر اخیر این که نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان میگویند که نزدیک به 2000 کیلوگرم مواد مخدر را در ولایت ننگرهار کشف و ضبط کردند. در یک اعلامیه که از معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان به نشر رسیده آمده است که عملیات به هدف کشف و ضبط این مقدار مواد مخدر در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار راه‌اندازی گردیده بود. گفته شده است که در ارتباط به این قضیه کسی با داشت نگردیده است. این بود اخبار داخلی افغانستان که تقدیمتان شد. اخبار منطقه و جهان را از همکارم امید مرزبان می شنوید.
با عرض سلام. گروه های مخالف حکومت مصر می گویند که پیشنهاد دولت مصر برای پایان دادن به بحران سیاسی حاضر در آن کشور کافی نیست. اعضای نهضت اخوان المسلمین که فعالیت آنها در مصر ممنوع اعلام شده، یک جا با گروه های دیگر مخالف حکومت مصر دیروز با معاون رئیس جمهور دیدار کردند. این گفتگوها به دنبال تظاهرات صورت می گیرد که از 13 روز بر ضد حکومت در قاهره و شهرهای دیگر مصر جریان دارد. اعتراض کننده ها می خواهند تا حسنی مبارک از مقامش به حیث رئیس جمهور استعفا بدهد. بر اساس گزارش ها حکومت مصر اصلاحات در قانون اساسی آن کشور را پیشنهاد کرده است. محمد البرادی برنده جایزه نوبل که در گفتگوها دیروز شامل نبود این مذاکرات را غیر شفاف خوانده است. رئیس جمهور امریکا می گوید او باور دارد که مصر دیگر به نقطه باز نخواهد گشت که در آن قرار داشت و گفته باراک اوباما زمان برای تغییر همین حال است. اوباما این سخن را در گفت و شنود با شبکه خبری فاکس گفت.
Egypt is not going to go back to what it was.
مصر به نقطه باز نخواهد گشت که در آن قرار داشت. مردم مصر آزادی میخواهند، خواستار برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه هستند. آنها میخواهند حکومت روی کار شود که از مردم نمایندگی کند و آنها حکومت مسئول میخواهند. اوباما افزود تنها حسنی مبارک رئیس جمهور مصر میداند که با تظاهرات روزمره در کشورش چگونه برخورد کند، اما با گفته او این واضح است که مردم مصر خواهان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه هستند. رئیس جمهور آمریکا همچنان گفت با باور او نهضت اخوان المسلمین یگانه حزب در مصر است که حمایت اکثریت در آن کشور را به همراه ندارد، اما با گفته اوباما این حزب تشکیلات منظم دارد و بعضی چهره های در آن وجود دارند که روحیه ضد آمریکایی را تقویت میکنند. گزارش ها از ایران می رسانند که امیر حسین موسوی و مهدی کروبی رهبران گروه های مخالف حکومت در آن کشور اجازه خواستند تا راهپیمایی را در حمایت از تظاهرات فعلی در مصر و تونس برگزار کنند. بر اساس گزارش صفحات اینترنتی مربوط به احزاب مخالف حکومت ایران، موسوی و کروبی در پیشنهاد خود گفتند راهپیمایی را به تاریخ 14 فوریه در تهران برگزار خواهند کرد و هدف از آن ابراز همبستگی با تظاهرکننده های آزادیخواه در مصر و تونس است. موسوی و کروبی به عنوان دو چهره بحث برانگیز در ایران که مخالف حکومت آن کشور هستند، تظاهرات گسترده‌ای را به دنبال انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد به حیث رئیس جمهور ایران در سال 2009 رهبری می‌کردند. قاضی یک محکمه بریتانیا امروز در مورد تسلیم دهی جولیان آسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس با سویدن تصمیم خواهد گرفت. آسانج که هزاران سند مخفی آمریکا را از طریق صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس افشا کرد، از سوی سویدن به تجاوز جنسی بالای 2 کارمند داوطلب این صفحه اینترنتی متهم است. جولیان آسانج این اتهامات بر خودش را رد می‌کند. در جریان استماع دو روزه محکمه که از امروز در جنوب شرق لندن برگزار می‌شود، وکیل مدافع آسانج تلاش خواهد کرد تا تقاضا محکمه را به خاطر فرستادن او به سویدن رد کند. و این بلاک خبری را با یک خبر ورزشی خاتمه می‌دهیم. تیم جوانان کرکت افغانستان در تایلند تیم امارات متحده عربی را شکست داد. به این ترتیب تیم جوانان زیر سن 19 سال افغانستان در مسابقات آسیایی تایلند وارد مرحله نیمه نهایی شد. این رقابت‌ها هفته گذشته در شهر بانکوک تایلند آغاز شد که در آن 10 کشور آسیایی شرکت داشتند. حالا افغانستان با تیم نیپال به دور نیمه نهایی راه یافتند و قرار است مسابقه میان جوانان هر دو کشور فردا سه‌شنبه برگزار شود. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان از اعضای شورای ملی و سایر مقام‌های دولتی کشور می‌خواهد تا دارایی‌هایشان را در این اداره ثبت کنند. در حالی که مقامات می‌گویند حکومت افغانستان آماده است ظرف 2 ماه آینده پروسه واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان آغاز شود، تعدادی از کارشناسان با اشاره به مشکلات موجود در کشور مخالف این تصمیمند. بارندگی های اخیر در کابل باعث ایجاد دنده آب های بزرگ در جاده ها و ساحات پر ازدحام شده و منجر به مشکلات زیاد ترافیکی گردیده است.
زیاد بچینان خراب است، نیمزنگ بچینان خراب است که تا بند پایه تا می آینه که زنون رو مبای نه آو آدم گل میده.
هیچ خوریا که از او پر شده باشه برش معلوم نمیشه. کراچو از این سونه سرک یکی دمی دان باغ زنانه مردم از این سونه سرک دو سونه سرک تیر میکد از پی نفر پای نفر داروپا میگیره.
گزارش های دیگر خبری را هم دنبال می کنیم، ما را همراهی کنید. اداری عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان از اعضای شورای ملی و دیگر مقامات دولتی کشور خواسته تا دارایی های خود در این اداره ثبت کنند. مسئول بخش ثبت و احشای دارایی های این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است به زودی تعدیل در قانون مبارزه با فساد اداری به وجود بیاید که بر اساسش اوعده از مقامات دولتی که دارایی های خود کتمان کردن شدیدن مجازات خواهد شدند. در این حال دکتر رمضان بشردوست یکی از اعضای ولسی جرگی افغانستان امروز برای ثبت دارایی خود به اداری عالی مبارزه با فساد اداری آمده بود و ثبت دارایی که اعضای شورای ملی و دیگر مقامات بلند رتبه دولتی را یک نیاز جدی خواند. جزئیات بیشتر موضوع را از فتی محمد بها می‌شنویم.
ماده 12 قانون مبارزه با فساد اداری در افغانستان اداره عالی مبارزه با فساد اداری را در این کشور مکلف می سازد تا دارایی های تمام کارمندان دولتی بالاتر از بست دوم به شمول اعضای شورای ملی را ثبت کند. نادر محسنی رئیس بخش ثبت و اشاعه دارایی های این اداره می گوید در حالی که از آغاز این روند چند سال می گذرد اما بسیاری از اعضای شورای ملی دارایی های خود را به ثبت نرساندند. آقای محسنی به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که بسیاری از اعضای شورای ملی کشور بنابر برخی دلایلی که نزد خودشان وجود دارد تا اکنون حاضر به ثبت دارایی هایشان نشدند. در این حال آقای محسنی میگوید به زودی تعدیل در قانون مبارزه با فساد اداری به میان خواهد آمد تا بر مبنای آن افرادی که دارایی هایشان را به هنگام ثبت کردن کتمان میکنند با گونه جدی مجازات شوند.
بر اساس فرمان مقام عالی ریاست جمهوری و تعدیل کد جزایی که در این زمینه وجود دارد و فعلا تعدیلش آماده شده به حیث قانون در خواهد آمد انشاءالله به زودی، در او صورت ما مجازات های بسیار سنگین را برای کسایی که کتمان حقیقت میکنه و دارایی های خلاف اونچه که هست اشاعه میکنه مجازات در نظر گرفته شده.
به اساس معلومات مسئولان اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان تا اکنون نزدیک به 2000 کارمند عالی رتبه دولتی دارایی هایشان را به ثبت رساندند که در این میان فقط 8 تن از اعضای مشان و جرگه و شمار اندک از اعضای ولسی جرگه نیز شاملند. از سوی دیگر دکتر رمضان بشردوست یکی از اعضای ولسی جرگه که به روز دوشنبه به منظور ثبت دارایی خود به اداره عالی مبارزه با فساد اداری آمده بود از تمام اعضای شورای ملی خواست تا دارایی خود را ثبت این اداره کنند. به باور آقای بشردوست باید تمام موکلین بدانند تا نماینده هایشان در پارلمان در جریان دوره کاری خود چی مقدار سرمایه دارند و آن را از کدام مدرک به دست آوردند.
نیاز داری است که ما نماینده مردم هستیم، ما صاحب قدرت هستیم، ما میتونیم که از راه غیر مشروع بسیار امکانات مالی به دست بیاوریم. میتونیم تکه‌داری کنیم، میتونیم قراردادار بگیریم، میتونیم که شرکت‌های بسازیم، میتونیم که اینجور داشته باشیم و این نشان میده که چقدر نماینده ملت بر اساس منافع ملی کار کرده، پاک بوده، صادق بوده و چقدری بر اساس منافع شخصی خود کار کرده.
در عین حال ماده 154 قانون اساسی کشور حکم میکند که دارایی رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزرا، اعضای ستر محکمه و لویسان ولی قبل و بعد از دوره خدمت توسط ارگانی که در قانون تعیین می‌گردد ثبت، رسیدگی و نشر می‌گردد. مسئولان اداره عالی مبارزه با فساد اداری می‌گویند ثبت دارایی‌های تقریبا تمام مقامات بلند رتبه دولتی که به اساس این ماده قانون اساسی مکلف و ثبت دارایی‌هایشان می‌گردند انجام شده است. بسیاری از آگاهان امور به این باورند که ثبت دارایی مقام‌های بلند رتبه دولتی تا حد زیادی می‌تواند جلوی گسترش فساد اداری را در کشور بگیرد، اما مشروط به این که این روند از شفافیت کامل برخوردار بوده و به گونه جدی دنبال شود.
شنیدین که اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان از اعضای شورای ملی کشور خواسته تا دارایی های خود در این اداره ثبت کنند. قابل ذکر است که مصاحبه مفصل را در این مورد با آقای رمضان بشردوست در جریان برنامه های بعدی رادیو آزادی مشنوین. حتما با ما باشین.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:14 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد تشکر که با ما هستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. رئیس جمهور کرزی اخیراً در کنفرانس امنیتی در شهر مونشن آلمان گفت اولین مرحله انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان به تاریخ 21 مارچ یعنی با آغاز سال نو هجری شمسی آغاز میشه. در حالی که به گفته مقامات افغان حکومت افغانستان آماده است ظرف حدود دو ماه آینده پروسه واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان آغاز شود. شماری از کارشناسای افغان با اشاره به مشکلات موجود در کشور مخالف این تصمیم هستند. به گفته کارشناسا تا حال نیروهای افغان آموزش های اساسی را فرا نگرفتند و به اسلحه و تجهیزات لازم دسترسی ندارند تا بتوانند به طور مستقل امنیت کشور را تامین کنند. احمد جعفر احمدی و جزئیات بیشتر.
اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی در خصوص واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان شک و تردیدهای تازه را در ارتباط به توانایی نیروهای افغان جهت تأمین امنیت کشورشان به میان آورده است. تعدادی از کارشناسان افغان به این باورند که ابتدا باید نیروهای افغان به طور اساسی آموزش‌های مسلکی را فرا بگیرند و بعد پروسه سپردن مسئولیت تأمین امنیت به این نیروها آغاز شود. فقیر محمد فقیر وزیر امور داخلی دوران حفیظ الله امین به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که به نیروهای افغان آموزش های اساسی داده نشود این نیروها در دفاع مستقلانه از تمامیت ارضی این کشور عاجز خواهند بود.
یعنی در موجودیت دولت موجوده و رهبریشان ما فکر نمی کنیم که اینا در چهار سر تندازی تربیه سلیم با ارگان های امنیتی بدن تا که از خود دفاع بکنه، تا که تغییر در خود دولت و اداره با وجود نیاید.
اما مقامات افغان میگویند در جریان چند سال گذشته تا حد به تقویت تجهیز و آموزش نیروهای افغان توجه صورت گرفته و با گفته این مقامات از این پس نیز تلاش می شود در جهت ارتقای ظرفیت های نیروهای افغان کارهای مؤثر صورت گیرد. رئیس جمهور کرزی بروز یکشنبه در نشست امنیتی میونیخ در حضور نمایندگان جامعه بین المللی روی تطبیق برنامه واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان تاکید کرد. آقای کرزی اجرای این برنامه را مهم توصیف کرد و چنین گفت:
ما برابری انتقال مسئولیت ها به خود افغان ها متعهد هستیم. نخستین مرحله انتقال مسئولیت را آغاز سال هجری شمسی آینده یعنی 21 ماه مارچ اعلام خواهیم کرد.
رهبران افغان و ناتو در نشست سال 2010 در لسبون پرتغال روی واگذاری مسئولیت تأمین امنیت سراسر افغانستان به نیروهای افغان توافق کردند. این برنامه در سال جاری میلادی آغاز و تا پایان سال 2014 تکمیل خواهد شد. شماری از کارشناسان افغان میگویند در صورتی که عزم و اراده قوی برای تحقق این هدف موجود باشد، برنامه واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان ظرف 4 سال به طور درست تطبیق خواهد شد. جنرال امرالله امان، یک کارشناس امور امنیتی در افغانستان، به عواقب احتمالی ناشی از اجرای این برنامه اشاره می‌کند.
در نقاط آسیب پذیر اگر افغانا امی صلاحیت قمانده و صلاحیت دفاعی را از جامعه جانی میگیره به اینا میتا و اینا باز خدای نخواسته اولاد افغان ماست، اینا ضربه میبینه، تلفات میبینه و حکومت افغانستان دوباره مجبور میسازه که نه ما نتونستیم باز پس امی نقاط بگیرین. اینمی آسیب پذیری های جدی پیشوری ما قرار داره.
در نشست امنیتی که چند روز پیش در آلمان برگزار شد، رئیس جمهور کرزی از ناتو خواست با آغاز برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در جهت ارتقای ظرفیت‌های این نیروها عمل کند. در این حال برخی ها به این باورند که باید سرمایه گذاری بیشتر روی تقویت و تجهیز نیروهای افغان صورت گیرد. با گفته مقامات افغانستان مصارف سالانه نیروهای امنیتی این کشور نزدیک به 8 میلیارد دلار می رسد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا بالای نیروهایش در افغانستان هم از ساله حدود 100 میلیارد دلار خرج می کند.
رئیس جمهور کرزی دیروز کنفرانس امنیتی در شهر مونشن آلمان گفت اولین مرحله انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان به تاریخ 21 مارچ آغاز میشه، البته با آغاز سال آینده هجری شمسی. تصمیم انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در بهار امسال، البته در بهار سال گذشته در لیسبون مرکز پرتغال گرفته شد. در ماه نوامبر سال گذشته در لیسبون گرفته شد و کشورهای عضو ناتو توافق کردند که تا سال 2014 مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به طور کامل به نیروهای افغان سپرده شود. آقای کرزی در کنفرانس مونشن بار گفت که افغان‌ها به گرفتن مسئولیت‌های امنیتی کشورشان متحد هستند. آقای کرزی گفت در حالی که به سال 2014 نزدیک‌تر می‌شیم، هدف مایی است تا افغان‌ها آماده از این شوند تا مسئولیت مسئولیت های امنیتی کشور خود به عهده بگیرند و کشور خود را رهبری کنند. اما موجودیت شرکت های امنیتی یا خصوصی و تیم های بازسازی ولایتی در راه رسیدن به این هدف مشکل خلق می کنند. رئیس جمهور کرزی یک بار دیگه بالای طرح مذاکره با طالبا در کنفرانس امنیتی منشن تاکید کرد و گفت درباره طالبا باید گفت که اونا بخشی از جامعه افغانستان هستند. اونایی که قانون اساسی را میپذیرند، ارتباط خود با القاعده قطع میکنند و با گروه های تروریستی رابطه ندارند، فرزندای این سرزمین هستند و باید هرچی زودتر با اونا مصالحه شوند. در همین ارتباط باید گفت که مقامات ولایت هرات گفتند طالبان در این ولایت تعهد کردند که بعد از این به تأسیسات معارف آسیب نمی رسانند. به نقل از مقامات، مخالفین مسلح دولت همچنان گفتند که مشکل را در راستای رفتن دخترها و پسرها در این ولایت ایجاد از ایباد نمی کنند. خبرنگار رادیو آزادی در هرات سوره کریمی و جزئیات بیشتر.
بسیر احمد آروین طاهری سرپرست ریاست معارف ولایت هرات تعیین نشست خبری روز شنبه ضمن ارائه پلان‌های کاری که قرار است در سال 1390 از سوی وزارت معارف در ولایت هرات اجرا گردد گفت تماس‌هایی که از سوی ناراضیان دولت داشتند آنها تعهد سپردند که به معلمین و شاگردان اناس و ذکور ولسوالی‌های نسبتاً ناامن اجازه رفتن به مکاتب را می‌دهند.
کسایی که برای ما زنگ زده خود را به نام نماینده طالبان در حوزه معرفی کردند، اونا تاکید به این داشتند که ما دیگه به تأسیسات معارف، به معلمین معارف، به شاگردای معارف هیچ کار ندارین. پسر و دختر میتونن با روحی آرام برن درس بخونن، معلمین عزیز ما برن سر وظیفی خو برن. اگر عیانن در کدام جای ولایت هرات به نام طالب، اگر کسی به معلم، به شاگرد و به تأسیسات معارف کدام ممانعت و تهدیداتی داشته باشه، شما بریم نمبر تلفن ما رو به جریان بگذارین.
آقای طاهری گفت قرار است در سال جدید دارالمعلمین برای معلمین ولسوالی های هرات ایجاد و همچنان از چاپ کتب درسی صنف اول تا نهم، مجهز ساختن مکاتب با کامپیوتر و نیز از توزیع مواد غذایی برای بیش از 500 هزار شاگرد را یکی از اولویت‌های کاری این ریاست خواند. سرپرست ریاست معارف هرات همچنان افزود که قرار است 54 پروژه ساختمانی مکاتب در سال جدید راه اندازی گردد.
که امسال وزارت معارف پیشبینی داره که در ولایت هرات بیش از 500 هزار شاگرد تعلیمات ابتدایی و متوسطه شامل توزیع مواد غذایی بکنه و از طریق مؤسسه خوراکی جهان یا ملل متحد یا WFP که هست مواد غذایی بیسکوت و روغن طوری که در سالهای گذشته برای یک تعداد ولسوالی ها توزیع میشد برای از اینا توزیع بشه و همچنین قرطاسیه، کتابچه و قلم اینا هم برای بیش از 500 هزار شاگرد دوری ابتدایی ولایت هرات و متوسطه کتاب‌های آموزشی توزیع بشه و دیگه که تجهیز تعدادی از مکاتب ما در سال 1390 به مواد لابراتواری و همچنین کامپیوتر است.
با آن که ریاست معارف ولایت هرات یکی از ریاست‌های الگو در سطح افغانستان به شمار می‌رود، اما بیش از 30% شاگردان این ولایت در زیر خیمه‌ها و فضای باز درس می‌خوانند.
شنیدین که طالبان در ولایت هرات وعده دادن با رفتن دخترها به مکاتب کار ندارن و شاگردها آزادانه میتونن به مکتب برن و تحصیل دانش کنن.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بارندگی های شدید اخیر در کابل باعث ایجاد دنده آب های بزرگ در جاده ها و ساعات پر ازدحام شده و منجر به مشکلات ترافیکی و هم مشکلات برای مردم شده. در شمار از مناطق کابل مردم با پرداخت پول و سوار بر کراچی ها از بعض جاده ها عبور می کنند. مقامات شاربالی کابل میگن که موجودیت کانالیزاسیون و آبروهای بزرگ یگانه رای حلی مشکل است. فیض‌الله قرداش و جزئیات بیشتر.
پس از بارندگی های اخیر در کابل مردم با مشکلات تازه روبرو گردیدند. ما در منطقه دمزنگ و آغاز سرک بزرگ دارالامان شاهد بودیم که شماری از موترها در آبهای جمع شده از باران گیر مانده، صدها موتر متوقف شده بود و در ساحه شارارا آبهای دند کثیف که از کوچه ها سرازیر شده بود به اندازه وسیع و عمیق بود که مردم با پرداخت پول و با استفاده از کراچی ها به طرف دیگر جاده می گذشتند. به صدای چند تن گوش می دهیم که از وضعیت این دند آبها و کثافات ناشی از آن شکایت دارند.
روزی 3 دفعه والا گادم کالای خود تبدیل میکنه. چی خواسی از این مردم باشه که روزی 3 دفعه بشه؟ همین طرف پلیس وقتا و قلعه شده همین جز وضعیت به چنان خراب است، نمازنگ به چنان خراب است که تا بند پای تا می آینه که زنور موبای نه آدم گر میده.
هیچ خوریا که از او پر شده باشه برش معلوم نمیشه. ما چندین موتر دیدم که در داخل چقوری افتاده بخید ایسا میسیج بد شده.
کراچو از این سن سرک یکی دمی دان باغ زنانه مردم از این سن سرک دو سن سرک تیر میکد از فی نفر پایین پاید داروپا میگیرم.
با گفته مردم شهر کابل در تابستان و بهار از افزایش گرد و خاک و گندیدن کثافات و در زمستان از رابندان ناشی از دند آبها و سرازیر شدن کثافات توسط جریان آب بر روی جاده ها با مشکل مواجه است و به این ترتیب در تمام سال مشکل مردم در بی‌توجهی مسئولین قرار داشته و افزایش امراض گوناگون برخواسته از این مشکل نیز ازدیاد یافته است. و اما مقامات شاروالی کابل به این باورند که این چالش به این زودی ها حل نخواهد شد و به چاره اساسی آن بودجه کافی و اعمار کانالیزاسیون نیاز است. محمد یاسین هلال معاون ریاست انسجام شاروالی کابل در پاسخ به این پرسش ها می گوید برنامه های شاروالی در کوتاه مدت تنها استفاده از تانکرهای فاضلاب و کشیدن کثافات جمع شده که از روی جاده ها و جوی های کنار آن است.
ساعتی که موقتا شما می بینین به صورت آنی آب تجمع می کنه و در گذشته شاهدش نبودیم و فعلا آب می بینیم در سرسرک وقتی که مطالعه صورت می گیره واقعا علتش می بندش جوجه هاست که از مملو از کثافات و خصوصا فعلا سرکایی که تحت ساختمان جریان داره مواد ساختمانی دو بوده که باعث بندش آب شده. خب این مشکلات موقتی است بدون شک با پاکاری از جوجه این مرفوع میشه، منتها ما به صورت اساسی می خوایم این مشکل حل کنیم و حل مشکل اعمار امو کانال اساسی است که ما میتونیم راه حل اساسی را جستجو.
با باور مردم این نگرانی وجود دارد که اگر بارندگی های پی در پی صورت گیرد با این فعالیت های شاروالی که جاده های شهر کابل مملو از کثافات و مواد ساختمانی برای بازسازی است و تمام جوی های کنار جاده آبرو اساسی ندارند، خطر سرازیر شدن سیلاب ها و تخریب منازل دور از امکان نیست و اینکه همه ساله سیلاب‌های مدهش در ولایات افغانستان باعث تخریب زمین‌ها و منازل می‌شود، کابل مرکز این کشور نیز از این خطر مستثنا نمی‌تواند باشد.
از مشکلات مردم از بارندگی‌های شنیدین که کابل در یه آخر بالای کابل باریده و مشکلات را ایجاد کرده. ریزش باران‌های اخیر در 4 ولسوالی ولایت فرا هم خسارات را به مردم وارد کرده. مردمی ولسوالی‌ها میگن که این باران‌ها در 3 روز گذشته بیش از 200 خانه را در مناطقشان ویران کرده. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی از فرا با جزئیات بیشتر.
ریزش باران‌های اخیر در فرا حدود 200 خانه مسکونی را در 4 ولسوالی ولایت ویران نموده است. باشندگان 4 ولسوالی فرا، شیبکو، پشتکو، خاکسفید و پشترو در تماس‌های مکرر با رادیو آزادی مدعی هستند که بر اثر ریزش باران‌ها در 3 روز گذشته بر علاوه این خساره 500 خانواده دیگر نیز از خانه‌های خود بیجا شده‌اند. مردم این ولسوالی‌ها می‌گویند که اکثر از راه‌های مواصلاتی این 4 ولسوالی نیز مسدود بوده و اگر دولت در زمینه توجه نکند، عواقب ناگوار را پی خواهد داشت. در همین حال عبدالغفور ایوبی رئیس ریاست مبارزه با حوادث طبیعی سیلبردگی را در این ولسوالی ها تایید می کند و می افزاید که آنها برای تعیین خسارات به طور دقیق به 4 ولسوالی مذکور هیئتی را اعزام نموده است و بعد از سروی با آسیب دیدگان کمک های لازم صورت خواهد گرفت.
سیلاب در 4 ولسوالی برای ما اطلاع رسید. 4 ولسوالی چی بکوی کنیکا، پشتکوی کنیکا، ولسوالی خاک سفید و پشترود. از این جمله به حساب نکه دایت های ما در دو ولسوالی نام شده که اونا به حساب بررسی کن میکنند. بعضی مثال خسارا و جمعه بعضی پسان بر ما اینام میکنند.
قابل یادآوری است اگرچه مردم ولایت فرا در این اواخر از خشکسالی داد می‌زدند، اما باران‌های اخیر از سوی مورد استقبال آنها قرار گرفته و از طرف دیگر خساراتی را نیز به آنها وارد نموده است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
در ادامه پیغام های فرستاده شما بر رادیوی آزادی شیر احمد از ولایت هرات ولسوالی شیندند و ما نوشته که تمام مردم شیندند آب برده، هیچ کس به فکرشان نیست، ما به کمک های فوری نیاز داریم، صدای ما را به گوش مسئولین برسانید. شنونده دیگه به نام عادی از کابل از دشت برچی نوشته که از دولت افغانستان خواهش کردند که توجه بیشتر دستای برچی کنه، چون کوچه های این منطقه خیلی خراب است و بدون کدام جوی آب هستند، برق هم نداریم. شنونده دیگه از ولایت تخار نوشته که به تمام کارمندای رادیو آزادی سلام و احترام تقدیم است. از ولسوالی اشکمش ولایت تخار به ما نوشته که ما در ولسوالی اشکمش از دست دزدای مسلط در راه مواصلاتی قندوز اشکمش با عذاب هستیم، مخصوصا از کسایی که از این دزدا حمایت میکنن، البته افسرای قمندانی. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. نوبت میرسد به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
شاهراه سالنگ که به دلیل برفباری های سنگین و طوفان های شدید از دیشب مسدود بود، فعلا از طرف شمال به جنوب برای ترافیک باز شده است. مسئولان امنیتی ولایت خوست میگویند سید محمد سرپرست ولسوالی باک صبح امروز زمانی که به سوی وظیفه اش میرفت مورد حمله مخالفین مسلح قرار گرفت و کشته شد. نیروهای بین المللی کمک به امنیت ISF در افغانستان میگویند روند کمک رسانی به سیلاب زده ها در ولسوالی شیندند ولایت هرات آغاز شده است. گروه های مخالف حکومت مصر گفتند که پیشنهاد دولت مصر برای پایان دادن به بحران سیاسی حاضر در آن کشور کافی نیست. رئیس جمهور آمریکا میگوید باور دارد که مصر دیگر به نقطه باز نخواهد گشت که در آن قرار داشت. به گفته باراک اوباما زمان برای تغییر همین حال است. گزارش ها از ایران میرسانند که میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران گروه های مخالف حکومت در آن کشور اجازه خواستند تا راهپیمایی را در حمایت از تظاهرات فعلی در مصر و تونس برگزار کنند. قاضی یک محکمه بریتانیا امروز در مورد تسلیم دهی جولیان آسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس به سویدن تصمیم خواهد گرفت. و تیم جوانان کرکت افغانستان در تایلند تیم امارات متحده عربی را شکست داد و به این ترتیب تیم جوانان زیر سن 19 سال افغانستان در مسابقات جهانی در مسابقات راهیابی به جام جهانی وارد مرحله نیمه نهایی شد.
دور دوم امتحان کنکور امروز در کابل را اندازی شد. مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفتند این امتحان 8900 نفر شرکت کرده بودند که فارغین صنوف 12 مکاتب ولسوالی های کابل و میدان وردک هستند. فوزی احسان جزئیات بیشتر دارد.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید در نتیجه تلاش های این وزارت کیفیت تحصیلات عالی در پوهنتون های دولتی بهبود یافته و تلاش ها همچنان به هدف بهبود کیفیت تحصیلی پوهنتون های افغانستان جریان دارد. محمد عثمان بابوری معین وزارت تحصیلات عالی که به روز دوشنبه در هنگام عقض دور دوم امتحانات کانکور در کابل صحبت میکرد در این مورد گفت:
جای بسیار خوشبختی است که به افغانستان با وجود از جنگ زدگی قرار است که با آینده بسیار نزدیک سیستم تضمین کیفیت تطبیق شود. سیستم تضمین کیفیت هدفش اینمی است که نظام تحصیلی ما معیاری شود، ما از خود معیارهای اکادمیک افغانی داشته باشیم، او را به نظام تحصیلات عالی خود نهادینه کنیم و بر مبنای از او پیشرفت تحصیلات عالی را سنجش کنیم. وزارت تحصیلات عالی در پلان استراتژیک خود نمیخواهد پوهنتون های جدید به وجود بیاره، بلکه پوهنتون هایی که موجود است یا را توسعه بده و بالای کیفیت از یک کار بکنه.
وزارت تحصیلات عالی همچنان میگوید در نتیجه تلاش هایی که در سالهای اخیر صورت گرفته، اکنون جلوه سوء استفاده در امتحانات کانکور گرفته شده و کسی نمیتواند نتایج امتحانات را تغییر دهد و یا هم در آن دست درازی کند. مقامات وزارت تحصیلات عالی میگویند در سال جاری حدود 130,000 تن از فارغین صنوف 12 مرکز و ولایات برای شرکت در امتحانات کانکور کانکور ثبت نام کرده اند و تا کنون 110 هزار تنشان امتحانات کانکور را سپری کرده اند. با اینکه شماره داوطلبان امتحانات کانکور افزایش یافته، اما وزارت تحصیلات عالی می گوید امکان دارد از مجموع کسانی که امتحانات را سپری کرده اند 60 الی 70 هزار تنشان و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی جذب شوند. این در حالی است که شرکت کنندگان امتحانات می گویند باید وزارت تحصیلات عالی زمینه ادامه تحصیل را با امکانات بهتر فراهم کند.
بلند خاص داده چه اوچه مگده پارا مدر ورده باید کس پانتون نشتا شخصی پانتونه که باید مگه بینید پیس نروشیم حالت داخله او که
زمان میروه است که غرکم به نتیجه پاتش اونو به بده آینده ده پارا کار ده پارا استطاع رای که بورده
نامم عبدالله. اگر به نتیجه مانده بخواه با سال آینده آمده اگر میگرم برش، اگر باز به نتیجه مانده باز شخصی را شیره میکنه.
به گفته مقامات وزارت تحصیلات عالی قرار است نتایج امتحانات کانکور الی اواخر ماه هوت سال جاری اعلام گردد. بر اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی همکنون در 24 پوهنتون و مؤسسه تحصیلات عالی افغانستان 73 هزار محصل مصروف تحصیل هستند و همچنان حدود 21 هزار تن از جوانان در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به آموزش هایشان ادامه دادند. اما عمدترین نگرانی این جوانان این است که پس از ختم تحصیلات کمتر زمینه کار برایشان مساعد می گردد.
مقامات آیسف در ولایت بغلان از آغاز بازسازی مناطق خبر دادند که اخیراً از کنترل مخالفین مسلح دولت بیرون شدند. این پروژه ها در بعض ولسوالی ها آغاز شده و در بعض از مناطق روی دست است. روی دست هستند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان و جزئیات بیشتر.
مقامات ایسف در ولایت بغلان از آغاز بازسازی در ساحاتی که از کنترل مخالفین دولت خارج شده اند خبر می دهند. ساحات مانند دندغوری و دهنه غوری که به تازگی طی عملیات از کنترل مخالفین خارج و در تصرف دولت در آمده اند. دگرمن کانستنس فرمانده نیروهای وظیفه‌ای کشور جرمنی مستقر در ولایت بغلان همراه با دگر والیبای قماندان پی آر تی یا تیم بازسازی کشور هنگری موظف در این ولایت در یک نشستی که اخیراً با خبرنگاران داشتند وعده داد تا در نقاط مختلف بغلان به ویژه ساحات پس از جنگ که خسارمند گردیده اند بازسازی های را راه اندازی نمایند.
We started a lot of civic projects recently.
ما البته در سایه دند شابودین و دند غوری پروژه هایی را که در اواخر مگر روی دست داریم پروژه های سیمیک می باشد. بختر از اینکه فعلا امنیت کاملا تامین شده ما پروژه هایی را که روی دست داریم می خواهیم پیش ببریم. خب ما پروژه های زیاد را البته پروژه های تاسیس مکاتب و ضمن از این پروژه های بازسازی سرک ها روی دست داریم. اگر ما شما هم تو وضعیت فعلی که ما مثلا وضعیت کاملا خوب است و آرام می باشه، اگر ما شما در آینده هم تو وضعیت داشته باشیم پروژه زیاد روی دست داریم تو انجام بدیم.
وی همچنین وعده داد تا به زودی اعمار مجدد مکتب جوی نو دندغوری را که ماهای پیش تا یک عملیات هوایی از سوی قوای ناتو منهدم شده بود روی دست بگیرند. همچنین دگروال لیپای قماندان پی آر تی کشور هنگری مستقر در ولایت بغلان نیز از تأسیس پروژه های متعدد در سال جاری میلادی در نقاط مختلف ولایت بغلان به ویژه ساحات جنگ زده آن خبر داده گفت در سال گذشته 17 پروژه عامل منفعه را در ولسوالی های بغلان مرکزی، دهنه غوری، اندراب ها و دوشی تطبیق نموده و در حال حاضر ده ها پروژه دیگر را نیز روی دست دارند تا با اعمار آن بتوانند قسمتی از مشکلات مردم را مرفوع نمایند. وی در خصوص تسریع روند بازسازی در مناطقی که تازه از جنگ فارغ شده اند گفت
illetve a német kolléga által újjáépített gyomai iskolát pedig mi fogjuk berendezni padokkal és bútorokkal.
و مکتبی که در جوینا بالا طرف همکارای آلمانی ما پس جور میشه باز اینجا ما میز چاکی و یگان چیزای ضروری شده مگه دست ما میدیم
من تکیه تلپولیشن
در اف منطقه مختلف چاو یا کنده میشن چون که آب نوشیدنی بر مردم برسن و در منطقه سرکسازی و از مکتب خروتی را دیوالش را جوتنن یاش هم در جریان در پلان است. پیارتی البته بایی که در قدم اول سر منطقه بغلان و منطقه دندغوری بسا فاکس میکنه باید دیگر مناطق ولایت بغلان هم نظر بگیرند.
و از سوی هم این مقام های ایستف در ولایت بغلان یک بار دیگر بر تعهداتشان در راستای تأمین امنیت و بازسازی در بغلان تأکید نموده گفتند ایستف در تلاش آن است تا در همکاری با قوت های افغان امنیت را تأمین و بازسازی های لازم را انجام بدهد. این اظهارات مقام های ایستف در ولایت بغلان پس از آن صورت میگیرد که روزی پنجشنبه جنرال دیوید پتریوس فرمانده کل نیروهای ناتو در افغانستان که در یک سفر غیر مترقبه وارد ولایت بغلان شده بود در دیدارش با مقام های محلی این ولایت کارهای انجام شده در تأمین امنیت را ستود و همکاری با مردم جنگ زده را خیلی مهم و ضروری دانست. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
قرار است روند تمدید کارت‌های مهاجرین افغان در پاکستان به تاریخ 28 فوریه به پایان برسد. این روند ماه سپتامبر پارسال توسط ملل متحد آغاز شده بود. در این روند حدود 1 میلیون کارت مهاجرین افغان تمدید شد، اما 600 هزار نفر دیگه تا هنوز نتونستن کارت‌های خود تمدید کنند. اونا میگن که مدت باقی مانده تقریبا 20 روز برای تمدید کارت‌های اونا کوتاست و باید این مدت تمدید شوه. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان جزئیات بیشتر داره.
مهاجرین افغان مقیم در پاکستان خواستار تمدید در مدت توزیع کارت‌های مهاجرین یا PUR از کمیشنری سازمان ملل در امور مهاجرین شدند. آنها از افغان‌هایی که در سرشماری سال 2007 میلادی کارت‌های مهاجرت را عقد نموده بودند و حالا برای بار دوم کارت‌هایشان را تمدید می‌کنند، وقت تعیین شده از سوی اداره مذکور را برای تمدید کارت‌های خود ناکافی می‌خوانند.
نام ما روناس، تقریبا 12 سال میشه که در پاکستان زندگی میکنم و در ایسی کارتایی که برای مهاجرین میدن مشکلات زیاده هست. مردم ها از صبح تا دیگر هم نمیجا گشنه و تشنه افزیدن و خود ما هم روزها که میریم تا دیگر هم اینجا میشینم و هیچ نوبت به ما نمیدسته که بر ما کارت بده تا ما از مشکلات که داریم خلاص شیم. چرا پلیس آزار میکنم، مردم مهاجر بسیار اذیت میشن. ملل متحد خواهش میکنم که همین مدت از دیده دراز بسادن تا تمام افغان ها کارت بیرن و از مشکلات که دارن خلاصی پیدا کنن.
مهاجرین افغان در پهلوی کم بودن مراکز کاردی، علت دیگری که این پروسه به کندی پیش می رود کمبود پرسنل کاری در مراکز یاد شده می گویند. مهاجرین می گویند که آنها با وجود تکمیل نمودن شرایط از سوی UNHCR تا هنوز موفق به اخذ کارتهایشان نگردیدند.
نام ما صادق شفق هستم، 7 مرتبه شد ما اینجا می آیم با کار گرفتن، کاری دیگه ما خلاص شد، کلش ثبت نام و غیره و کلش خلاص شد، فامیلی ما کلش اندراج کرده اینجا با کارت ما و فامیلی ما کارت آمده، مگر مادر ما و خواهر ما و برادر ما و زن برادر ما کارت حال تک نمی آمده. ما نمی بهم چی مشکل است با کدام با توکن کدام تاریخ نوشته شد، و تاریخ تقریبا 2 ماه شد و تیر شد حال تک کارت و نامده.
نادره و UNHCR پروسی کارش بسیار زیاد کند است، با مردم زود توزیع نمی کنند کارت ها را. ما هر روز بار میریم میاییم و البته با مردا و زنا جدا جدا لین قطار می باشم، ما در قطار استاده می شیم، بارها ما رفتیم و آمدیم و هیچ کار ماسر نمی گیرم. اگه پروسه بسیار زود از طرف UNHCR و نادره تایش ها بسیار به نفع مردم ما خواهد بود، ولی به این شکل که ما می بینم مردم بسیار زیاد ماندن.
اما به قول دنیا اسلام، یکی از سخنگویان اداره کمیشنری عالی سازمان ملل برای مهاجرین، مراکز طبق ضرورت مهاجرین در سراسر پاکستان باز بوده و وقت تعیین شده برای تمدید کارت ها کافی می باشد. وی می گوید ما به افغان ها می خواهم این را بگویم، الان مرکز کاردی که به شما نزدیک است مراجعه کنید و اگر ازدحام زیاد است پریشان نشوید. 1,600,000 مهاجر را کارت دادن کار آسان نیست، اما ما کوشش حتمی خود را می کنیم. تا فعلا ما به 1,000,000 کارت داده ایم، تنها تعداد 600,000 دیگر باقی مانده است که در وقت تعیین شده حتما کارت برایشان توزیع خواهد گردید.
مکرر وقتی بی پدکی دنه ندنه نرگیسترس.
از 3 سه دهه بدین سو مهاجرین افغان در سراسر پاکستان بود و باش دارند. تا قبل از سال 2007 میلادی آنها هیچ نوع اسناد رسمی نداشتند. در سال یاد شده دفتر کمیشنری سازمان ملل به همکاری اداره نادرا توزیع کارت‌های هویت را به مهاجرین آغاز کرد که در آن وقت در حدود 1,700,000 مهاجر افغان از این کارت‌ها مستفید شدند. مدت اعتبار این کارت‌ها الی آخر سال 2007 بود که بعداً با تکمیل مدت یاد شده یک بار دیگر مهاجرین با مشکلات زیاد بنابر نداشتن اسناد روبرو شدند. در 23 سپتامبر سال 2010 ادارات یاد شده اعلان تمدید کارت‌های هویت مهاجرین را نمودند که در 28 فوریه سال جاری این پروسه به اکمال خواهد رسید و قرار است این بار 1,600,000 مهاجر کارت‌هایشان را تمدید کنند. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
از مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان میریم به مشکلات سیاسی در مصر. گروه های مخالف حکومت مصر گفتند که پیشنهاد دولت مصر برای پایان دادن به بحران سیاسی دو کشور کافی نیست. نهضت اخوان المسلمین که فعالیتش در مصر ممنوع اعلان شده با گروه های دیگه مخالف حکومت مصر دیروز با معاون رئیس جمهور مصر دیدار داشتند. بر اساس گزارش ها حکومت مصر اصلاحات را در قانون اساسی او کشور پیشنهاد کرده، اما مخالفین گفتند که گفتگوها فقط یک مرحله ابتدایی بود، البته گفتگوهای دیروز با معاون رئیس جمهور مصر. خبرنگار رادیو آزادی عبدالرؤوف عروی در مصر است و جزئیات بیشتر دارد.
جنرال عمر سلیمان معاون رئیس جمهور مصر روز یکشنبه با رهبران احزاب سیاسی از جمله سازمان اخوان المسلمین و نمایندگان جوان تظاهر کنندگان مصر در میدان تحریر تشکیل جلسه داد. در پایان این نشست اعلامیه‌ای را صادر کردند که بر ضرورت ایجاد اصلاحات در قوانین موجوده به خصوص ماده های 76 و 77 درباره چگونگی برگزاری انتخابات، کاندیدی و مدت ریاست جمهوری است تاکید ورزیدند. این تظاهر کنندگان روی کنار رفتن رئیس جمهور مبارک از ریاست جمهوری پافشاری می کنند. در این اعلامیه به عدم کاندید شدن مبارک یا پسرش در انتخابات آینده نیز تاکید صورت گرفته است. از سال 1954 این نخستین بار است که سازمان اخوان المسلمین به حیث یک نیروی فعال سیاسی در مصر به رسمیت شناخته می شود و در جلسه رهبران مصر به طور رسمی دعوت می شود. بنابر افشاگری های ویکیلیکس، عمر سلیمان همواره تلاش کرده است که اخوان المسلمین را به حیث لانه به وجود آمدن گروه های تندرو در جهان معرفی کند. اگرچه اخوان المسلمین قبلا دعوت جنرال عمر سلیمان را برای گفتگو رد کرده بودند و گفتند تا زمانی که مبارک با قدرت باقی بماند وارد مذاکره و گفتگو نخواهند شد، اما دیری نگذشت که موقف خود را تغییر داده و هدف آن مد نظر گرفتن تامین منافع کشور مصر توجیه کردند. پس از این نشست که از دکتر محمد البرادعی رهبر جنبش ملی تغییر دعوت نشده بود، آقای رشاد بیومی معاون اخوان المسلمین مطالب خود را چنین ابراز داشت:
إزالة هذا النظام من الوجود وعلى رأسه حسن مبارك.
بر کناری این رژیم و در رأس آن حسن مبارک، پایان دادن به قانون اضطراری که از 30 سال با این قانون زندگی میکنیم و منحل قرار دادن مجلس نمایندگان و سنا که در نتیجه انتخابات قلابی روی کار آمدند خواستاریم. این مطالب تنها خواسته های اخوان المسلمین نیست، بلکه خواسته های جوانان است که از فقر، بیکاری، عدم رعایت حقوق بشر و نبود آزادی بیان و خدشه‌دار شدن نظام دموکراسی در مصر به سطوح آمدند و در این را بنابر نوشته روزنامه شروق بیش از 305 تن قربانی دادند. فراتر از مصر، اداره امریکا از اجرای گفتگو میان معاون رئیس جمهور و قوای سیاسی با مشارکت سازمان اخوان المسلمین استقبال کرده و خواهان انتقال منظم قدرت در مصر شده است. این در حال است که بیش از 1,000,000 نفر در میدان تحریر به تظاهرات خود ادامه داده و در یک خبر جالب همزمان با جریان گفتگوهای سیاسی در قصر ریاست جمهوری مراسم عروسی یک دختر با یک جوان مصری در میدان تحریر صورت گرفت که می خواهند ماه عسل خود را در این میدان سپری کنند. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، به امید خوشی و سعادت شما برنامه این هفته زن و زندگی را با این موضوعات تقدیم می کنیم. گزارش درباره موفقیت و پیشرفت‌های زنان و دختران افغان در عرصه ورزش.
روز به روز علاقه‌مندی خانواده‌ها زیاد شده و دخترشون اجازه می‌دن که بیان فوتبال کنن.
گزارش دیگری هم تقدیم می‌شود که با آن از وضعیت تعلیمی و تحصیلی زنان و دختران ولایت غور آگاه می‌شوید.
باید توجه به نهایت در نقاط دوردست در دهات و برای زنان می‌شد.
با ما باشید. رغبت روزافزون زنان افغان به ورزش نشان می‌دهد که اگر مکان، وسایل و سهولت‌های به آنها مهیا شود، به پیشرفت‌های خوبی دست می‌یابند. البته در 4-5 سال اخیر زنان ورزشکار افغان موفقیت‌های زیادی را در رشته‌های گوناگون ورزشی به دست آوردند. با تأسیس تیم‌های فوتبال، والیبال، بوکس، شمشیرزنی، هندبال، زیبایی اندام، ژیمناستیک و ورزش‌های رزمی مانند تکواندو، کونگ فو، کاراته، جودو و بعضی ورزش‌های دیگر در چوکات کمیته ملی المپیک، تعدادی از زنان و دختران افغان در بخش خود در این تیم‌ها تمرین می‌کنند. گزارشی از پیشرفت و رشد ورزش زنان در افغانستان تهیه کردم که توسط فوزیه نوری پیشکش می‌گردد.
مسئولان کمیته ملی المپیک افغانستان میگویند اکنون شمار زیادی از زنان و دختران افغان با ورزش راغب شده و می‌توانند در بخش‌های مختلف ورزشی تمرین کنند. حدیثه ولی یک تن از فوتبالران تیم ملی افغانستان گفت با وجود امکانات محدود و کم ورزشی، عده‌ای از دختران و زنان توانستند پیشرفت‌های در ورزش داشته باشند.
نظر به این که تجربه خوبی از کشورهای دیگر البردگاه‌های تمرینی گرفتیم و همچنان در مسابقات اشتراک کردیم، توانستیم کمی به پیشرفت رو بیاره. ورزش به طرف پیشرفت روان است و روز به روز علاقه‌مندی خانواده‌ها زیاد شده و دخترشون اجازه می‌دن که بیان فوتبال کنن. نه تنها فوتبال، که در هر عرصه ورزشی اونا علاقه‌مندی خاص پیدا کردن و اشتراک می‌کنن و این با آینده ورزش افغانستان امیدوار کننده است.
حدیثه می افزاید در مقایسه با چند سال پیش تغییرات چشمگیری در تمرین و مسابقات زنان ورزشکار رونما شده است. حالا زنان و دختران ورزشکار افغان این توانایی را یافتند که با تیم‌های ورزشی کشورهای دیگر مسابقه بدهند و به نتایج دست یابند. مسئولان المپیک افغانستان میگویند که تیم‌های متعدد ورزشی در بسیاری از ولایات نیز افتتاح شدند و تعدادی از ورزشکاران زن در این تیم‌ها عضویت دارند. شمس الحیات علم، مسئول سپورت‌های اجتماعی در کمیته ملی المپیک افغانستان، در این باره میگوید:
ما در تمام ولایات خود کوشش کردیم جمنازیما و استودیما بسازیم. تعداد زیاد ورزشکاری که ما داریم در ولایت هرات است، غزنی است، مزار شریف است، پروان و جبل سرات است. در ولایت دیگه چون شرایط مساعد نیست، مثلا خوست، پکتیا، بعضی جایهایی که شرایط مساعد نیست، ما اونجا نداریم کلاپای ورزشی بخش اوناست. و سفرهایی که دخترای ما میره، مسئله جیب خرج سفریش، تمام مسائل خود المپیک با بودجه کمی که دارن، لباس با اونا کمک میکنه.
در جمنازیوم ورزشی باغ زنانه شهر کابل که از یک سال به این سو تعدادی از ورزشکاران زن در آنجا فعالیت می کنند، رشته های گوناگون ورزشی وجود دارد. بر اساس معلومات مسئولان، در این جمنازیوم بیشتر زنان و دختران در رشته زیبایی اندام یا فتنس مصروف ورزشند. زهره عثمانی، باشنده کابل که در بخش زیبایی اندام ورزش می کند، می گوید در این اواخر با ورزش زنان افغان تا حد توجه صورت گرفته است که برای زنان دلگرم کننده است.
بر خانم ها بسیار یک موقع کلان است، بسیار یک زمینه خوب مساعد شده بر خانم ها. زمانی که ما تمرین می کنیم بسیار تغییرات دست می کنم، امی که نفس ما راحت شده، وقت که ذره کمک وار شور می خوریم یا تا بالا می شیم بزینا نفس ما می سوخته، حال بسیار زیاد هم راحت دست می کنیم. سپورت یک چیزی است که بر انسان لاغر و چاق و همچنان بر صحتمند یا بر بیمار بسیار زیاد خوب است، مخصوصا خانم هایی که می توانند وزن خود کم کنند، می خواهند که صحتشان بهتر باشه، می توانند که دکلف مراجعه کنند.
شهلا سکندری یک تن از بکسران درباره رشته‌ای که انتخاب کرده میگوید:
اگر بچه ها میتونه ورزش بکس را پیش برده، دخترها هم میتونن. یک زال است تا اونجا تمرین میکنیم، تا میدان آزاد تمرین نمیتونیم، به خاطر که در افغانستان یک ذره مشکلات است، باید ما در جای تمرین کنیم که محفوظ باشه، تشویق باشه، امتیازات باشه و ما میتونیم که با دیگر کشورها مسابقه داشته باشیم.
لیلا مهربان عضو تیم ملی کنفوی افغانستان که در رشته خود موفقیت های زیاد را در مسابقات داخلی و خارجی به دست آورده است، از پیشرفت خود میگوید که او دارای کمربند سیاه و خط هفتم در این ورزش میباشد.
چون ورزش های رزمی بسیار زیاد است، یک دامنی بسیار کلانی داره، مثل یک بحر ورزش، مثل علم و ریش خلاصی نداره که حتی دانی یک دانی دو میشه که مثلا خودم دانی یک هستم و 73000 تکنیک تا خط هفته داره که از روی محور از مربی خود آموزش میشم.
با آنکه امکانات برای ورزشکاران زن کم است، ولی در مقایسه با 10 سال قبل تغییرات چشمگیری در عرصه ورزش زنان صورت گرفته است. فکر می شود ظرفیت سازی، فراگیری تجارب و فراهم ساختن مکانهای ورزشی می تواند این تغییرات به سود زنان ورزشکار را سرعت بخشد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. از پیشرفت های زنان در عرصه ورزش گزارش ما را شنیدید. حالا به سراغ وضعیت تعلیم و تربیت زنان و دختران افغان می رویم و می بینیم که آیا در این عرصه نیز پیشرفت شده است. برای توضیح این مسئله به یکی از ولایت افغانستان می رویم. ولایت غور را برای این گزارش انتخاب کرده ایم. ولایت غور یکی از ولایت های تقریبا مرکزی افغانستان است که به گفته نماینده آن ولایت در شورای ملی، سنت های دست پاگیر و عدم توجه مقامات دولتی در آن ولایت باعث شده که بیشتر زنان غور از حقوق اساسیشان محروم گردند. گزارشی را درباره وضعیت تعلیمی زنان و دختران ولایت غور تهیه کردم که عفیفه ساکب نیازی آن را تقدیم می کند.
غور یکی از ولایات دورافتاده و عقب مانده افغانستان است. با گفته نماینده مردم غور در شورای ملی، 98% زنان غور از نعمت سواد محرومند و کمک هایی که از سوی جوامع بین المللی به خاطر رشد و پیشرفت زنان صورت گرفته است، برای آنها به مصرف نرسیده است. رقیه نائل نماینده ولایت غور در شورای ملی افغانستان در این مورد میگوید:
ما وضعیت زنان را نزدیک به 9 سال نسبت به حکومت طالبان بسیار خوب می‌بینم. انتظار و توقع بیش از این می‌رفت که در فرصتی که پیش آمده بود باید توجه به نهایت در نقاط دوردست در دهات و برای زنان می‌شد، که گلمندی ای است که این توجه صورت نگرفته. باید ما طوری از استفاده می‌کردیم که امروزه من یه حرف نمی‌زدم که برای زنان غور توجه نشده. بنوان مسئول بنوان کسی که امروز ما آمدیم حتما فرصتی در غور مساعد شد، نسبت به او سال غیر قابل مقایسه است، اما باید توجه بیشتر از این صورت میگیره.
خانم نایل افزود: ولایت غور از قدیم در حکومت‌های مختلف ولایت فراموش شده ای بوده است. به گفته وی، هرگاه دولت و نهادهای کمک کننده بخواهند به خاطر پیشرفت آن ولایت کار نمایند، باید اولتر از همه درباره زندگی زنان غور توجه کنند.
نهادهای زیربط، مسئولین محترم برنامه های مختص داشته باشند، تشویق بکنند، خانواده را برشان طور بفهمانه کنار اجازه بتن و اینام زمینه را مساعد بسازه. وقتی که یک زمینه مساعد شد، خود به خود فامیلا هم علاقمندی میگیرن و آگاهی خود خانواده مهم است. بگویه که تعلیم حق هر کس هست، زن و مرد، به اساس ماده 22 قانون اساسی برای خانواده ها، برای پدرای محترم، برای برادرای محترم که اینا فهمان چه سطح آگاهی پایین است، سطح سواد خیلی پایین است.
خانم نایل می افزاید: اگر از یک طرف کندی از دولت ها بوده، از جانب هم نگاه سنتی و سختگیرانه و یا هم بی‌توجهی شمار از خانواده های ولایت غور، تعلیم و تربیه دختران را دشوار ساخته است. البته دختران کم هم دیده می شوند که یا به کمک خانواده و یا به همت خود در راه دشوار گذار تعلیم و تحصیل گام گذاشتند. انیسا یک تن از محصلان پهنتون کابل و باشنده ولایت غور که اکنون در لیلیه دختران پهنتون کابل بود و باش دارد، مثال برای این ادعای ما بوده می تواند. انیسا توانسته است با کمک خانوادهش و دور از آنها در کابل با تحصیلات عالیش بپردازد.
من از ولایت غور هستم. اینجا درس می خوانم که در مشکلاتی ندارم. لیلی هستم. اواز نانه هست. کل چیز منظم هست. کل چیز پاک صفا منظم هست. درسش خوب هست. پدر مادرم اجازه داده که درس بخونیم. در ولایت خود اگه بر بگردیم مثلا در اطراف خود بریم و مردم خود خدمت کنیم.
با گفته نماینده مردم غور در شورای ملی، کمک هایی که برای زنان افغانستان صورت می گیرد باید به تمام ولایات به طور یکسان توزیع گردد تا همه زنان به ویژه زنان مناطق دوردست افغانستان مثل غور بتوانند از این کمک ها به خاطر بلند بردن سطح سواد و آگاهیشان استفاده کنند. و همچنان لازم است خانواده ها نیز با امکانات کمی که به دسترس دارند به تسهیلات آموزشی دخترانشان کمک کنند.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.